بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه تأسفون. بحثمون درباره تفسیر بود که سکاکی درباره استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه آورده بود که البته او اسمی از بالکنایه نیاورد، فقط تخیلیه را جوری معنی کرد که ملازم با بالکنایه نبود، در صورتی که عند القوم تخیلیه ملازم با بالکنایه است. سکاکی گفته بود که استعاره تخیلیه آن است که انسان در قوه تخیلیه خود یک چیز خیالی را که صورت وهمیه دارد اثبات کند برای مشبه، و حتی ایشان اسم مشبه را هم نیاورده، فقط اینطور گفته بود که التخیلیت ما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل هو صورة وهمية محض. تخیلیه اون چیزی است که نه حسا معنای محققی برای او هست و نه عقلن، بلکه فقط صورت وهمی است، و این صورت وهمی رو هم نگفته باید برای مشبه اثبات کنیم، بلکه ممکن است برای مشبهون به اثبات کنیم یا برای مشبه اثبات کنیم یا اصلاً در کلام استعاره نباشد و کلام تشبیهی باشد و ما صورت وهمیه را در تشبیه بیاوریم. اینطور بیان کرده استعاره تخیلیه رو که ما دیروز البته خوندیم اینها رو. امروز بحث ما در ایرادی است که مصنف بر مطلب سکاکی در استعاره تخیلیه دارد. میگوید این طوری که سکاکی استعاره تخیلیه را معنا کرد تأسف است. تأسف با عین به معنی بیراه روی است. دیگه مصنف وجه تأسف رو بیان نکرده که چرا در این تفسیر تأسف است، وجهش چیه بیان نکرده. شارح بیان تأسف رو کرده به یک طریق و بعضی دیگر هم بیان تأسف کردند به طریق دیگر. شارح میگوید این که مصنف میگوید در تفسیر سکاکی تأسف است به خاطر اینه که اگر این حرف سکاکی درست بود می بایست که این همه ما اعتبارات زیاد و این همه تکلفات فراوان مرتکب نشیم. پس ببینید ایشون برای استعاره تخیلیه چقدر مرتکب تکلفات و اعتبارات فراوان شده. میگوید یک امری که وهمی باشه اون امر رو ما بیاوریم و اثبات کنیم، اثبات امر وهمی استعاره تخیلیه است. پس این تکلف داره که ما خواسته باشیم حتما تخصیص بدیم استعاره تخیلیه رو به یک امری که اون امر وهمی هست، خیالی هست، و تحققی در خارج نداره و عقلی نیست و این یک چیزیه که موجب این همه تکلفاته. این بیانیست که برای تأسف شارح آورده. پس خلاصه کلام شارح اینه که این ترجمه سکاکی برای تخیلیه، این درش یک تکلفات و اعتباراتی داره که ما رو به زحمت و سختی میاندازه. این وجه تأسف. بعضی از شارحین دیگه این فیه تأسف مصنف رو جور دیگری معنا کردن و اون اینه که آمدن گفتن مصنف که میگه تأسف، این تأسف روی تسمیه هست. خوب دقت کنی، سکاکی گفت استعاره تخیلیه اینه که یک امر وهمی رو ما اثبات کنیم در کلام. مصنف که میگه تأسفه یعنی اسم این رو چرا تخییل گذاشتی؟ چون این یک امر وهمی بوده، یعنی استعاره تخیلیه، چون یک امر وهمی باید اسمش رو چی گذاشت؟ باید اسمش رو گذاشت استعاره توهمیه، نه استعاره تخیلیه. پس ایراد مصنف بر سکاکی نه در مطلب است بلکه در تسمیه است. شما چرا اسم این رو گذاشتید تخییل؟ باید بگذارید توهم. مگر فرقی است بین وهم و تخییل؟ بله فرق است. قوه خیالیه خزانه‌دار حس مشترک است از نظر فلسفه، ولی قوه وهم عبارت است از قوه مفکره یا قوه متخیله و این با هم فرق میکنه. پس مصنف میگوید آقای سکاکی شما در نامگذاری اشتباه کردید. این وجه تأسفی است که بعضی دیگر بیان کردند. شارح میگوید این گونه که اینان تأسف مصنف رو بیان کردند به اشتباه رفتند. وجه تأسف این نیست، و چه تأسف همان است که ما گفتیم. چرا به اشتباه رفتند؟ به خاطر اینکه اولا ایراد گرفتن در تسمیه، این در شأن علما نیست، در شأن علما نیست که بیان روی تسمیه ایراد بگیرن. مثلا فرض کنید اسم یک آدمی رو گذاشتن محمود، اسم یک آدمی رو گذاشتن حسن. ما بیایم ایراد بگیریم که چرا اسم این آقا حسنه، باید اسمش چی باشه؟ حسین باشه. این در شأن علما نیست که روی تسمیه بحث کنن. ونگهی خود علماء فن فلسفه خودشون کثیرا ما به امور توهمیه تخییلیه هم گفتن. امور تخییلی، توهمی و وهمی گفتن. من جمله رئیس العقلا ابو علی سینا، که خود ایشون خریت فن و استاد حکمت است، خود ایشان فرموده است که ان القوة المسمات بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما غير عقلي ولكن حكما تخيلي. گفته است قوه وهمیه گاهی حکم غیر عقلی میکنه، یعنی حکم چی میکنه؟ تخیلی. پس ببینید میگه قوه وهمیه حکم تخیلی میکنه. پس اگر ما یک امر وهمی را تخیلی بنامیم، خیلی بر ما خورده نگیری. ما کاری کردیم که علماء فن کردند، یعنی فلاسفه کردند. خب پس تا اینجا چند مطلب گفتیم، مطالب رو شماره گذاری کنیم. مصنف در کلام سکاکی ایراد داشت، گفت فیه تأسف. وجه تأسف رو شارح جوری معنا کرد و بعضی دیگر جور دیگر، و شارح آمد بر اونها خورده گرفت و اشکال کرد. تا اینجا بحث ما. دومین مطلبی که ما امروز می خواهیم بیان کنیم این است که ما باز به آقای سکاکی در باره استعاره تخیلیه ایراد دومی داریم غیر از تأسف. پس فیه تأسف ایراد اول مصنف است بر سکاکی در باره استعاره تخیلیه، این ایراد دومین ایراده. دومین ایراد اینه که همه گفتند استعاره تخیلیه عبارت است از جعل شی برای شی، که جعل الیده لشمال، مثل جعل ید برای شمال. خود مصنف هم قبلا گفته بود استعاره تخیلیه عبارت است از اثبات یکی از لوازم مشبه به برای چی؟ برای مشبه. پس جعل و شی لشی. و حال اون که سکاکی اینجور معنا نکرد، گفت الاستعارت و تخییلیه ما لا تحقق لمعناه حسن ولا عقلا بل هو صورت وهمیت محضه. جعل شی لشی نکرد. این هم دومین اشکالی که مصنف بر استعاره تخییلیه سکاکی دارد. شارح بر این اشکال مصنف ایراد میکنه. شارح میگوید ایها المصنف، این ایرادی که شما کردید، این ایراد درست نیست. چرا؟ برای اینکه خود سکاکی آیا صاحب نظر در فن معانی هست یا نیست؟ اگر بگویید نیست، کلامی است که همگان میخندند. اگر بگویید سکاکی صاحب نظر هست، خب اگر صاحب نظر هست میتونیم اشکال کنیم به سکاکی که آقای سکاکی شما چرا تفسیری کردید برای استعاره تخیلیه که دیگران اون تفسیر رو نکردن؟ میتونیم این اشکال رو بکنیم یا نمیتونیم؟ چرا؟ چون خودش صاحب نظره، خودش صاحب فکره، خودش صاحب مکتبه. میگوید من مقلد نیستم، من در این فن مجتهدم، نظر من این است و رأی من همین است و کار به دیگری ندارم. بله؟ پس این اشکال شارح اشکال خوبی است واقعا. اما خب یک نکته هست و اون این است که علماء هر فن با اون که صاحب نظرند موظفند قولی را بگویند که خرق اجماع نشود. این خورده را می توان بر سکاکی گرفت و شاید نظر مصنف هم همین باشد. ما نمی گوییم سکاکی مقلد است و صاحب نظر نیست، ما این رو نمی گوییم، ولی می گوییم خرق اجماع کردن هم خیلی روا نیست. اینه من خوب بهتر بشکافم. این از ملهمات فقه ماست، از ملهمات فقه ماست. می دانید پایه فقه چند چیز است؟ ادله اربعه هست: کتاب و سنت، عقل و اجماع. هر مجتهدی باید اجماع علما را ارج بنهد. چرا؟ درست است که صاحب نظر است و مجتهد است و می تواند قولی بگوید که هیچ کس نگفته، این درست. ولی هر صاحب نظری که قولی بگوید که هیچ یک از علمای گذشته نگفته باشند، این یک احتمال قوی درش داده میشه. اون احتمال چیه؟ خطا. چون ال انسان محل نسیان. شما حساب بکنید از اول اسلام تا به حال 1400 ساله. من امروز بیام یک حرفی رو بگم که هیچ یک از علما نگفتن، این نمیشه بگیم عقل هیچ کدامشون به این حرف نرسیده. پس ظن قوی در آن است که من در این کلامم چه رفتم؟ خطا رفتم. مصنف این اشکال رو داره بر سکتاکی. پس ما می توانیم از طرف مصنف دفاع کنیم، بگیم آری سکتاکی مقلد نیست، قبول داریم، ولی چون قولی گفته که دیگران نگفتند، این خرق اجماع خیلی از علما روا نباشد. ما این گونه میگیم. مصنفم همین حرف رو زده و شارح پنداشته که مصنف میگوید که سکاکی صاحب نظر نیست. نه، صاحب نظر است، اما خیلی هم جرأت داشتن و بالکل خرق اجماع کردن از عقلا و علما روا نباشد. این هم این بحث. سومین اشکالی هم مصنف بر سکاکی در تعریف استعاره تخییلیه دارد که انشاءالله اگر فرصتی بود و توانی به اون هم خواهیم رسید. فعلا اون چرا که گفته ایم تطبیق کنیم. و در تفسیر تخییلیه به اون چیزی که ذکر کرده، اون چیز را مصنف، اون چیز را ذکر کرده سکاکی، تأسف است. تأسف یعنی اخذ علی غیر طریق است. لما فیه، به جهت اون چیزی که در این کلام و تفسیر تخییلیه است. از این لما فیه بیان تأسف است به عقیده کی؟ بله، به عقیده شارح. گفتیم که به دو بیان تأسف رو شرح دادند، یکی به بیان شارح، دیگری به بیان دیگران. این بیان شارحه. تأسف معنای لغویش یعنی اخذ علی غیر طریق، که معناش میشه بیراه رفتن. معنای فارسیش بیراه رفتن. مثل اینه که شما میخواید بیاید داخل این مدرسه بشید، از در نشید. از کجا بشید؟ از پنجره. به شما میگوییم فیکه تأسف یا لکه تأسف، تو بیراه رفتی، بلعجب وردی به دست آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این تأسف هست. یعنی گرفتن علا غیر طریق. حالا این غیر طریق چجوریه؟ این شارح میخواد بیان کنه. به جهت اون چیزی که در کلام سکاکیست، از کثرت اعتبارات اون چنانه‌ای که دلالت نمی کند بر اون اعتبارات دلیلی. این همه تکلفاتی که برای استعاره تخیلی قائل شده آیا دلیلی بر این تکلفات هست یا نیست؟ ولا تمس الیها حاجه، و کشنده نمیشه و احتیاجی نمیشه به سوی این تکلفات. بله، عبارت رو اینجور معنا کنیم بهتره. و نمیرسد به سوی این تکلفات حاجت و نیاز، یعنی نیازی نداریم به این تکلفات برای استعاره چی؟ تخیلیه. بیان استعاره تخیلیه احتیاج به این همه تکلفات دارد یا ندارد؟ ندارد. تا اینجا بیان تأسف شارح بود. پس مصنف میگه در کلام سکاکی تأسف. چرا؟ چون کلام سکاکی یه تکلفات و یه دهمات و یک خلاصه مشکلاتی برای خودش درست کرده که اصلا احتیاج به این مشکلات و تکلفات نیست. از اینجا و قد یقال بیان تأسف است از طرف کی؟ شاره؟ کدوم شاره؟ بله؟ شاره خودمون؟ خب شاره تفتازنی که همین شاره خودمون هم. این بیان بعض و شارهین غیر از شاره خودمون، یعنی غیر از شاره تفتازانی. خب و گاهی گفته میشه به درستی که تأسف در کلام سکاکی اون تأسف اینه که لو کان الامر کما زعم، اگر بود مطلب اون طوری که گمان کرده. کی گمان کرده؟ سکاکی. هر آینه واجب بود که نامیده شود این استعاره به نام استعاره توهمیه، نه به نام استعاره چی؟ تخیلیه. پس این آقا آمده بیان تأسف رو سر چی پیاده کرده؟ سر تسمیه. باید اسمش توهم می شد نه اسمش تخییل. شارح میگه هازا فی غایت سقوط. این هازا فی غایت سقوط رد چیه؟ قوله؟ بله، رد بعض و شارحین. این وجه تسمیه ای که بعض و شارحین بیان کردن این در نهایت سقوط است. لأنهو یکفی فی تسمیه، به علت این که کفایت می کند در تسمیه ادنا مناسبه، یه کمترین مناسبتی، یه مناسبت کمی که باشه برای تسمیه کافیه. مثلا ببینید یه محلی رو تشکیل دادن، درست کردن، ساختن، اسمشو گذاشتن حسینیه. خب حسینیه یعنی جایی که همش درش حسین حسین بگن. ولی ما میبینیم سالی که 365 روزه چند روز اینجا حسین حسین میگن؟ 10 روز. بقیهش اینجا پاساج چست چست میکنن، کار میکنن، تجارت میکنن، اسمش گذاشتن حسینیه. پس این نامگذاری به خاطر چیست؟ به خاطر ادنا مناسبه، یه مناسبت خیلی کم، به سالی 10 روز به همین تناسب بهش میگن حسینیه. و حال اون که سال 365 روزه، این معنی ادنا مناسبت. فهمیدید در تسمیه؟ الا انهم یسمون حکم الوهم تخییلا، تحقیق بر این است که علما می نامند حکم وهم رو به نام چی؟ تخییل. علما اصلا خیلی از علمای فلسفه حکمی رو که قوه واهمه و متوهمه میکنه بهش تخییل میگند. کجا گفتند؟ میگیم بسم الله، این کتاب شفا، این هم شما بیایید کتاب شفا رو بخونید. ذکر کرده بو الیف سینا در کتاب شفا، این که قوهی که نامیده شده به نام وهم، این قوه رئیسه هست و حاکمه در حیوانه و حکمش هم یک نوع حکم غیر عقلیه و این حکمش حکم تخییلیه. ببینید، خود بو علی سینا حکم قوه واهمه رو نامیده چی؟ تخییل. و یخالف و تفسیره تفسیر غیره، این دومین اشکالیست که مصنف بر چی داره؟ و سکاکی داره در استعاره چی؟ تخیلیه. حواسها جمع هست یا نیست؟ بله، اگر جمع نیست جمعش کنید، نگذارید از این پنجره بیرون بره، حواستون به اینجا باشد. و مخالف می باشد تفسیر سکاکی مر تخییلی یرا به اون چیزی که ذکر کرده او را سکاکی، مخالف می باشد با تفسیر غیر سکاکی برای تخییلیه، یعنی غیر سکاکی برای تخییلیه. شارح تفسیر کرد ضمیر لها رو و ضمیر غیرهی رو. خب حالا تفسیر غیر سکاکی چیه؟ ببینید، غیر سکاکی چی گفته؟ غیر سکاکی گفته جعل شی لشی، یعنی قرار دادن شیئی رو برای یک شیئی. سکاکی گفته تخییلیه جعل شی برای شی. بله، غیر سکاکی، غیر سکاکی گفته جعل شی برای شی، که جعل لیت لشمال، مثل قرار دادن ید رو برای شمال و قرار دادن ازفار رو برای منیه. خب جعل ازفار برای منیه، اینو ما خوندیم، شعرش رو هم شاید حفظ باشید. و اذا المنیت و انشبت ازفارها الفیت کل منی الفیت کل حمیمت لا تنفع. اما این که گفته ید رو برای شمال، این مثالش کجا بوده؟ اصلا ما نخوندیم تا حالا. میگیم این اشاره دارد به یک شعری، و قد آتوریه قد کشفت و وقرتن از اصبحت بید شمال زمامها. در اینجا اثبات ید برای شمال مثل اثبات ازفار است برای چی؟ منیه. پس آقای سکاکی، شمایی که میگویید استعاره تخییلیه فقط توهم است، این کلامتون با کلام علماء فن که میگوین استعاره تخییلیه اثبات شیئی است برای شیئی، مثل اثبات ید برای چی؟ شمال، این منافات داره. خب حالا دست شمال یعنی چه؟ یعنی دست باد شمال آمده برای شمال چی تصور کرده؟ ید. گویا شمال رو تشبیه کرده به یک انسانی که اون انسان چی داره؟ دست داره. پس اثبات شی برای شی، همون مثل اسوار برای منیه. قال الشیخ عبدالقاهر، حالا این قاله رو برای چی میاره؟ قاله رو میاره برای این که علمای فن معانی استعاره تخییلیه رو اینجوری معنا کردن، یعنی اثبات شی برای چی؟ برای شی. خب بین این علماء بیان از همه مهمتر کیست؟ شیخ عبدال قاهر. چون که شیخ خریت فن است، شارح میگوید قال شیخ، یعنی بیا بیان استعاره تخیلیه را از کلام کی بشنو؟ از کلام شیخ بشنو. و دیگرانم فرزندان شیخن، شاگردان شیخن. گفته از شیخ عبدالقاهر، چی گفته؟ گفته خلافی نیست در این که ید استعاره است. سپس به درستی که تو قدرت نداری این که گمان کنی، به درستی که لفظیت به تحقیق نقل شده از شیئی به سوی شیئی. نمیتونی بگی که این لفظیت نقل شده از یک شیئی به یک شیئی دیگری، نه، زیرا نیست معنا بر این که تشبیه کرده شاعر یک شیئی را به ید، بلکه معنا بر این است که شاعر اراده کرده این که ثابت کند برای شمال یدی را. پس هدف اینی است که یک چیزی رو تشبیه بیعت کرده، بلکه هدف اینه که ثابت کنه برای شمال ید رو. پس اثبات شی شد برای چی؟ برای شی. ولی بعضهم فی هذا المقام کلمات واهیه بینا فسادها فی الشرح. فی الشرح شارح میگوید بعضی از شارحین مثل شارح خلخالی در این مقام، یعنی در بیانی که مصنف برای ایرادات سکاکی ذکر کرده، کلمات واهیه است، کلمات سستی است که ما بیان کردیم فساد این کلمات واهیه رو در کتاب متول. نعم نتیجته ان یقال ان صاحب المفتاح فی هذا الفن. خب حالا اون کلمات واهیه دیگه ارزش نداره، ما بیایم وقتمون رو اینجا تلف کنیم، اون کلمات رو بگیم و بیایم اون کلمات رو باز چیکار کنیم؟ ردش کنیم. ما همین مقدار بدانیم که استعاره تخیلیه به مذهب غیر سکاکی اثبات شی برای شیئه، و به مذهب خود سکاکی هم یک امر وهمی تخیلی. خب حالا اینجا شارح بر مصنف ایراد داره، من این ایراد رو از خارج براتون عرض کردم، حالا دقت کنید. نعم نتیجته ان یقال، آری نتیجه ایراد مصنف بر سکاکی اینه که گفته بشه به درستی که صاحب مفتاح در این فن خصوصا در مثل این اعتبارات نیست در صدد تقلید برای غیر خودش. تنها جوابی که میشه به مصنف بدیم اینه که صاحب مفتاح مقلد نیست، حتی یعترض علی، تا اعتراض بشود بر صاحب مفتاح و بر سکاکی به این که ذکر کرده است، به این که اون چه که ذکر کرده است اون چیز رو سکاکی، اون چیز مخالف است با اون چیزی که ذکر کرده اون چیز را غیر سکاکی. ما که نمیخوایم بگیم که آقای سکاکی مقلده، آقای مصنف، خب این اشکال شما اشکال واردی بر سکاکی نیست، خود او صاحب نظره، خود او استعاره تخیلیه رو اونجوری نامگذاری کرده و ما از این جهت ایرادی بر سکاکی نمیتونیم بگیریم. این بیان کی؟ بیان شارح. ما هم اینجا بیانی داشتیم، گفتیم آقای شارح درسته. مصنف نمیخواد بگه سکاکی صاحب نظر نیست، صاحب نظر هست. مصنف داره میگه آقای سکاکی مخالفت کرده با غیر خودش. غیر خودش کیا هستن؟ یعنی غیر خودش شامل چه افرادی میشه؟ غیر خودش شامل همه میشه. من اگر بگم غیر شما درس نمیخوانه یعنی چه؟ یعنی همه درس نمیخوانن. مصنف گفت این آقای سکاکی مخالفت کرده با غیر خودش، یعنی مخالفت کرده با همه علما، و این خرق اجماع خیلی از علما پسندیده نیست، چون در خرق اجماع احتمال اشتباه میره. درسته که هر صاحب نظری صاحب نظر هست، اما درست نیست که بگیم معصوم هست. نخیر، معصوم نیست. پس ما جوابی که به شارح میدیم همینه. و یقتضی ما ذکره، این سومین اشکالی است از کی؟ از آقای مصنف بر سکاکی، که این میمانه برای روز بعد. امروز هم چهارشنبه است. طبق معمول جمله ای رو براتون عرض کنیم. این جمله از نهج البلاغه شریف است. کلام بسیار بلندی داره امیرالمؤمنین و بسیار کوتاه. کلام بلند است و کوتاه است. بلند است از نظر معنا، کوتاه است از نظر عبارت. می‌فرماید اذا تم العقل قل الکلام. اذا تم العقل قل الکلام. وقتی که، حالا من اینجا تردید دارم، ظاهرا نقصه باشه، بله همون نقصه هم هست. اذا تم العقل نقص الکلام، زمانی که عقل انسان تام بشه کلام انسان چی میشه؟ ناقص میشه. این یعنی چه؟ اینجا امیرالمؤمنین دلیل عاقل بودن شخص رو بیان کرده. ما از کجا بفهمیم یک آدمی عاقل هست و یک آدمی کم عقل؟ از کجا بفهمیم؟ متر که نداریم، نمیشه متر داشته باشیم. پیمانه هم که نمیشه عقل رو پیمانه کرد. سنگ کیلو و سنگ من تبریز و سنگ شاهی هم برای پیمانه و سنجش عقل نداریم. پس از کجا بفهمیم تست عقل چی؟ از چه راه بفهمیم فلانی کم عقله، فلانی پر عقله؟ میزان و معیار کلامه. اگر دیدید حرفای زیادی میزنه، حرفای به درد نخور، حرفایی که احتیاج بهش نیست، بدانید عقلش کوتاهه، نقصه، ناقصه. اگر میبینید سنجیده و فهمیده و به جا حرف میزنه، بدانید عاقل هست. پس معیار تشخیص عقل افراد چیست؟ معیار تشخیص سخن است. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. معیار این عقل این زبانه. اینهایی که حرفای دروری، حرفای زیاد، حرفای بیمعنی، حرفای بیجا، حرفایی که ازشون سوال نشده هی تون تون میگن، اینا بدونید که در عقل میزان نیست. و بالعکس اونهایی که تا مقام سخن نیاید لب به سخن نگشایند، اینها عقلایند. اینها عقولشون در جای خودش سنگین و کامل و تام است. این رو ما باید ان شاء الله از ذهن دور نکنیم. مواظب سخنمون، مواظب کلاممون، مواظب حرفامون باشیم. و یکی هم در این مواقع آقایون، کمال حفاظت رو از خودتون بکنید. تذکر دیگمون اینه، ولی نگذارید فکرتون تشویش پیدا کنه، چون همه دانشمندان ما از همین وقتاشون استفاده کردند و درس خوندن. اگه یه روز بگیم پنجشنبه است، یه روزم جمعه است، یه روزم چهارشنبه است، یه روزم وفاته، یه روزم تشییع جنازه است، چند روزم جبهه است، چند روزم خوب این خطرات و ترس و دلهوره و تشویش فکر و فکرم آرام نیست و اینا، پس این یه ما هیچی برامون وقت نمیمونه. در همین اوقات انشاءالله بکوشید که عمرتون از دست نره، این ساعاتتون رو محترم و مغتنم بدانید و مطالعه کنید و از این پیش آمدان نهراسید. از دو حال خارج نیست، یا این است که انسان در این راه شهید می شود در راه بمباران ها، یا این است که می ماند. از این دو حال خارج نیست. حالا اونایی هم که درس نمی خونن، اونایی هم که جوش می زنن، همین دو راه رو که بیشتر ندارن. همونایی هم که تشویش فکر دارن، یا آخر شهید می شن یا این که می مانند. پس چه خوب است که ما که غیر از این دو راه رو نداریم، تشویش فکر رو از خودمون دور کنیم، تشویش نداشته باشیم، خوب درس بخوانیم، یا اینطوریم یا اینطوریم. از اهدل حسنین خالی نیستیم. اگر شهید بمباران شدیم که شهیدیم، اگر بله شهید در راه علم هستیم و شهید واقعی هم هستیم هر دو، اگرم موندیم که خب درس میخونیم و ادامه میدیم به مبارزمون، به جهاد مقدسمون که جهاد علیه جهل، جهاد علیه بیدینی، جهاد علیه کفر است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.